بسم الله الرحمن الرحیم. فصلون از زمان و فل اجاره. این فصل در عروه خودش عنوان نداشته، صاحب عروه بهش عنوان نداده، اما بحثش بحث زمان در اجاره هستش، لذا این فصل مشتمل بر مباحثی هستش که مربوط میشه به زمان و ید و امثال این. به لحاظ سیال بودن و قاعده مند بودن بحث بسیار مهمی است و فصل بسیار مهمی است. این فصل هم مرحوم سید در اون ابتدا ضمن فروعی طرح فرمودن. فرع اول که میخواییم وارد بشیم اینه که العین المستأجره فی ید المستأجر امانتون فلا یزمن تلفها او تعیبها الا بالتعدی او تفریط. خدمت شما عرض کنم که سید فرموده وقتی که ما عینی را اجاره میدیم به مستأجر، خب طبیعتاً برای استیفاء منفعت ما این عین را در اختیار مستأجر قرار میدیم. مستأجر یدش نسبت به این عین ید امانته. به چه معنا؟ به این معنا که اگر در حفظ این مال و در این مال تفریط و تعدی مرتکب نشود، اگر این عین در تحت ید او تلف بشه یا اگر این عین در تحت ید او معیوب بشه، جناب مستأجر نسبت به موجر و مالک ضامن نیست. این متن فرع اوله. خب ابتداعا شروع کنیم به معنا کردن ید، بعد شروع کنیم به ید امانی و ید عدوانی رو معنا کردن، بعد رجوع و توضیح بدیم تفریط و تعدی یعنی چه، و بعد هم خدمت شما عرض کنم که ببینیم که این مسئله‌ای که سید فرموده در نهایت بحث، ببینیم مستند و دلیل این فتوا چیست. چرا میگیم ید جناب مستأجر ید امانی است؟ دلیل بر امانی بودن و عدم زمان این ید دلیلش چیست؟ خب این مباحث رو به ترتیبی که گفتیم در این فرع اول متعرض میشیم. اما ید، ببینید یدی که فقها در اینجا میگن مراد استیلاء بر یک ماله، لذا ما قاعده ای داریم در فقه، دو تا قاعده در فقه داریم، یکی قاعده ید، یکی قاعده علل ید. وقتی که میگن قاعده ید مراد اماریت یده، اماریت. وقتی میگیم قاعده ید یعنی اماره بودن ید. ید اماره از بر چی؟ بر ملکیت. یه قاعده علالیت داریم. قاعده علالیت که میگن معناش اینه که اگر مالی در تحت ید عدوانی تلف بشه، اون ذلیت چیه؟ ضامنه. خب پس اما وقتی در اینجا بحث میکنیم العین فی ید المستأجر، این ید به معنای عرفی ید نیستش که دست باشه. خب معلومه وقتی ما خانه رو اجاره میدیم، وقتی دکان رو اجاره میدیم یا ماشین رو اجاره میدیم، ماشین در دست او نیست، بلکه این خانه نیست که در دست مستأجره، بلکه این مستأجر است که در داخل چیه؟ خانه. مراد از ید استیلاءه. میگن اگر کسی بر یک مالی استیلاء پیدا بکنه، از سه حال خارج نیست: یا اینکه اون مال مملوک نیست، مثل اینکه فرض کنید ما یک زمینی ره که مباهه ازش استفاده میکنیم، یا یک چوبی ره که مباهه ازش استفاده میکنیم و در تحت استیلا و ید ما هستش بدون اینکه ملک کسی باشه. خب پس اونی که در ملک هیچ کسی نیست، یعنی وقتی که ما از مالی در تحت ید ما هست تارتن مملوک نیست. وقت مثال های زیادی داره که اموالی در اختیار ما هست و این ملک کسی نیست. مثلا ما یک بخش از بیابان رو سقف زدیم، در اونجا اموال را انبار کردیم، اون زمین تحت ید ماست اما ملک کسی هم نیست. گاه تا مملوکه. خب وقتی که مملوکه از دو حال خارج نیست، یا مملوک صاحب الید یا مملوک غیره. مثلا عبای من تحت استیلاء منه، کتاب من، دفتر من، قلم من تحت استیلاء منه، این مملوک هست و مالکش هم خود چیه؟ ذوالید. اما گاهی وقتا مملوک غیره، یعنی مالک این مال ملک داره اما مالکش خود ذوالید نیست. مثل این که فرض بفرمایید که در مواردی که ما اموال دیگری، مال دیگری، کتاب دیگری، عبای دیگری، ماشین دیگری در اختیار ماست و تحت استیلاء ماست، بدون اینکه ما مالک چی باشیم، مالک اون عبا یا کتاب یا ماشین باشیم. پس در این صورت اگر مالی که ملک غیر است در تحت ید باشه، اینجاست که این ید رو تقسیم کردن به ید عدوانی و ید چی؟ ید امانی. اینجاست که ید رو تقسیم کرده ان به این دو قسم، ید عدوانی و ید امانی. گاهی وقتا ید عدوانی رو تعریف میکنن، در مقابلش میگن اون ید امانیه. گاهی وقتا ید امانی رو تعریف میکنن، میگن مقابلش ید عدوانیه. هر کدوم رو که ما تعریف بکنیم، پس ید عدوانی یا ید امانی، یعنی استیلاء امانی و استیلاء عدوانی، در موردی هست که شخص استیلاء داشته باشه بر مال غیر. پس اگر بر مباحی استیلاء داشت از بحث بیرونه، اگر بر مال خودش ذوالید استیلاء داشت از بحث بیرونه، بلکه استیلاء بر مال غیر، این استیلاء و که ازش تعبیر به ید میکنیم یا عدوانی یا امانی. این رو دقت کنید. بله؟ کجا هست؟
سه صورت شد
دیگه. گفتیم که یا گفتیم یا ملک کسی هست یا نیست. اگر ملک باشد یا مالکش ذوالید است یا غیر، شد سه صورت. حالا که مالک غیره، این ید ید امانی است یا ید چی؟ عدوانی است. ید امانی رو اگر ما تعریفش بکنیم، جاییست که این استیلا به یکی از سه اذن باید باشه، یا به اذن مالک باید باشه استیلاش، یا به اذن شارع باید باشه، یا به اذن عقلا باید باشه. اگر یکی از این سه تا اذن بود، این ید میشه ید امانی. اگر بدون اذن این سه تا باشه، دقت میکنید، اگر بدون اذن این سه تا باشه، این ید میشه ید عدوانی. ابتداعا از مالک شروع کنیم، بعد بریم به شارع برسیم، بعد بریم به خدمت رو با عرض کنم که عقلا برسیم. در مالک که میگیم، اعم از اذن مالک یا ولی مالک. مثلا اگر من این عباره که مال زیده در اختیار من باشه، به اذن من زیدن، میشه به اذن مالک. یا اذن ولی زید. اگر زید از صغار هستش، از قصرین هستش، ولیش اذن بده به من، میشه به اذن مالک. یا اینکه نه، این عبا ملک چیه؟ ملک مسجده. این کتاب ملک مسجده یا ملک کتابخونه است، موارد وقف. اگر ولی مالک که اون متولی هست اذن بده، میشه به اذن مالک. پس مرادشون از مالک اعم از خود مالکه یا ولی مالک، چون مالک رو تقسیم میکنن به مالک قاصر و مالک رشید. مالک قاصر کسی است که احتیاج داره به متولی. حالا اون مالک قصیر، مالک قاصر میتونه مثلا بچه باشه، میتونه مجنون باشه، میتونه مسجد باشه، میتونه موقوف علیه باشه، یکی از اینهایی که بهش میگیم اصطلاحا مالک قصر. پس وقتی میگیم به اذن من مالک باشه، یعنی استیلا یا به اذن خود مالکه یا ولی مالکه. مالک وقتی ولی داره که جزء قصرین باشه. اگر از قصرین باشه نیاز داره به چی؟ به ولی. بله؟ حالا این ولیه که میگیم اهم از ولی شرعی یا ولی عرفی، احتیاج داره به اذن ولی. حالا ولیش هرچی میخواد باشه. حالا بعد در اذن شارب توضیحش بیشتر میاد. این بله؟ این ولی عرفی که میگیم بعد انشالله توضیحش میاد. خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین قسم اول از ید امانه اینه که استیلا و ید ما به اذن من مالک باشه. قسم دوم اینه که به اذن من شارع باید باشه. اگر به اذن من شارع باشه، در اینجا چیه؟ این مال میشه مال امانی. مثلا مثل چی؟ گفتن در باب لغته اگر شما مالی رو پیدا کردین، خب باید یک سال تعریف کنین این یک مال رو. خب حالا که میخواین یک سال تعریف کنین، در طول این یک سال این مال در ید کیه؟ در ید شماست، در دست اون کسیست که پیدا کرده. مثلا کتابی رو پیدا کرده، مثلا طلایی رو پیدا کرده، مال گمشده ای رو پیدا کرده، این طلایی رو که پیدا کرده یا این گوشی تلفن رو که پیدا کرده نگه میداره و تعریف میکنه. خب این که تعریف میکنه در این مدت به اذن کیه؟ یک سال میخواد این گوشی یا این قطعه طلا رو نگه داره تا ببینه صاحبش در طول این یک سال پیدا میشه یا پیدا نمیشه. کی بهش اذن داده بر این مالیت بگذاره؟ مالک بیچاره اذنی نداده به این که. این شارع اذن داده، لذا یدش میشه بر این مال ید امانی. خب خدمت شما عرض کنم که بله؟ از کجا علم داری؟ نمیدونم از کجا علم دارین که اون راضی هستش که شما بردارین. خلا فرض کنیم که علم باشه، اما اگه در واقع اذن نباشه و راضی نیست کسی اون مال از جا برداره، اگه از اونجا کسی برنده خودش میره برمیداره، بالاخره تو اون مسیر برمیگرده پیداش میکنه. شما از کجا فرض کنیم که علم دارید شما، اما در واقع اگه راضی نباشه، اذن نداده باشه، یاد شما میشه یاد عدوانی یا امانی؟ الان یه مورد پیدا بشه تو ذهنمه که گفته شده کراهت داره، اصلا مالی رو برداشتن خودش کراهت داره. شاید لطفم اینه که شاید کراهتش به این جهت باشه، یعنی کراهتی این هست باشه. بالاخره انسان خودش در معرض یک گرفتاری بی خود قرار میده. تفریطی بکنه، کوتاهی بکنه، بی خود انسان کاری رو قبول کرده بدون اینکه هیچ نفعی برش درش باشه. چی فرمودی؟ حیوان ظالم همون لغته هستش، منتها در حیوان بهش میگن زاله اصطلاحا، در اموال بهش میگن لغته، در انسان بهش میگن لقید. این سه تا یک معناست به حساب سه تا مورده. اونی که ما پیدا میکنیم اگر حیوان باشه بهش میگن زاله، اگر اموال باشه بهش میگن لغته، اونم یدش میشه ید امانی. این هم ید امانت منشجیه منشارع هستش. خب خدمت شما عرض کنم که میریم سراغ چی؟ ید اب ازن من الاغلا. بله؟ اگر شارع از نده، اگر اغلا هم از ندن، اون اگه طرف راضی هستش، چون لغته اشکال نداره، با اینکه علمم داره که راضی نیستش، میتونه برداره و نگه داره و بعد چیکار کنه؟ و بعد تعریف کنه. ولی یاد میشه امانی، اما به امانتن به اذن هر سه لازم نیست باشه، یکی از اینها اگر اذن بده کافیه. یاد امانیه. آره دیگه، چون یه اذن باشه کافیه. اذن شارع میگه نیست. اگه اذن شارع نباشه میشه عدوانی. آره. در ید عدوانی لازم نیستش که طرف علم داشته باشه. خدمت شما عرض کنم که و بالاخره میرسیم به ید چی؟ به ید به اصطلاح به اذن من العقلا. ببینید ما فرض کنید که یک شخصی مالی را آریه گذاشته پیش ما، مثلا یک روزه به ما آریه داده، بعد از یک روز ما دیگه این مالک رو میخواییم بهش مال برگردیم، اما پیداش نمی کنیم. یعنی مالک رو یک روزه این عبا یا کتاب را آریه گرفتیم، اما بعد از یک روز دیگه ما این رو پیدا نمی کنیم. وقتی که پیدا نکردیم، این یدش بر این مال ید امانی است، اما نه به اذن من المالک. مالک یک روزه بهش آریه داد، در روز دوم به بعد دیگه اون اذن در تصرف بهش نداده. این یدش چیه؟ یدش امانیست، اما به اذن من العقلا، یعنی در نزد العقلا این معزون در حفظ این مال و در نگه داشتن این مال و در استیلاء بر این مال تا چیه؟ تا مالکش رو پیدا کنه. حالا یه ماه، یه هفته یا تا هر وقت که هست. این هم خدمت شما عرض کنم که پس ما به اذن من العقلا در اینجا تصرفات ید ما بر این مال میشه ید چی؟ امانی. اگر مالی از این سه مورد خارج شد میشه ید چی؟ ید عدوانی. خب اینو دقت کنید، ماها چی گفتیم؟ ماها قائل شدیم که چهار نفر ما در اینجا داریم، یکی مالک، یکی شارع، یکی عرف، یکی عقلا. ما با چهار نفر سر و کار داریم، یکی مالک، یکی شارع، یکی عرف و یکی خدمت شما عرض کنم عقلا. مالک خب معناش روشنه، اون کسی است که مالک این مال هستش و مالک اعم از مالک و ولی مالک در نظر این بحث. اون وکیل خودش میشه مالک، یعنی این در واقع وکیل کار این نیست، در واقع باز میشه به اذن من الموکل. موکل کیه؟ مالک. اما به خلاف ولی، در ولی فرقش با وکیل اینه، در وکیل فعل مستند به موکل میشه. مثلا من اگر کسی رو وکیل کردم که عوامه بفروشه، این فعل مستند به من میشه. درسته بگم بعت و عبایی، من عبام فروختم، اما اگر این جناب مالک ما ولی داره نه وکیل، اگر ولی ما معامله کنه مستند به مولا علیه نمیشه. لذا اگر این دیوانه ولیش خانه عشر فروخ، درست نیست بگیم باع زیدون داره، بلکه باع ولیهو داره، ولی زید داره فروخ، خود زید داره نفروخ. فرض کردیم زید از قصره، مثلا مسجد از قصره، اگر ولی مسجد زمینی رو که ملک مسجد فروخ، صدق نمی کنه با المسجد و اردهو یا مالهو، میگیم با الولی المسجد مالهو، یعنی مال المسجد ره. در وکیل استناد به موکل میشه، اما در ولی استناد به مولا علیه نمیشه. خب ما چهار نفر رو داریم، یکی مالکه، یکی شارعه، یکی خدمت شما عرض کنم عرفه، و یکی هم عبارت است از عقلا. خب ما میدونیم مثلا اگر مالک ما زید باشه، خب میدونیم که ما دو عرف داریم، یکی عرف خاص داریم، یکی عرف عام داریم. عرف خاص یعنی عرفی که زید از اعضاء و اون از اعضاء اون عرفه، از افراد اون عرفه. عرف عام یعنی همه اعراف، اعراف خاصه. در این مباحث وقتی میگیم عرف، مرادمون عرف خاصه، عرف عام مرادمون نیست، چون اونی که معیار این مباحث هست عرف خاصه. عرف عام کل حجر فی جنب الانسان، مهم نیست. پس بنابر این دقت کردین، ما با این چهار نفر سر کار داریم، یکی مالک، یکی شارع، یکی عرف خاص، یکی هم عبارت از چیه؟ عقلا هستش. خب بله، اگر این امانی را نباشه میشه یادش عدوانی. خب شارع را در بین علما آمدن رقیب چی قرار دادن؟ قسیم و رقیب عقلا و به اصطلاح مالک قرار دادن. این فقها ها سه بخشش کردن، مالک و شارع و عقلا. خب ما ها ابتداعا شارع را از رقابت آوردیم بیرون، گفتیم اگر این شارع اذن در استیلا بده، از دو حال خارج نیست، یا در اون عرفی که زید از اون عرف هستش، در اون عرف این اذن داده میشه یا نمیشه. اگر داده نشه اثری بر این اذن مترتب نیست. اگر اون عرف ولو به تبع شارع این اذن رو بدن، اینجاست که اثر مترتب میشه. گفتیم اذن شارع در این موارد فقط اثر تکوینی داره، نه اثر تشریعی. اثر تکوینی معناش چیه؟ اثر تکوینی معناش اینه که دقت کنید، که یعنی عرف سازه. خب مسلمین، مؤمنین، اینها تابع چیان؟ شارع هم. به خاطر اذن او این اذن رو دادن. اگر اذن او نبود مثلا اذن نمی دادن. پس گفتیم در این موارد اذن شارع مقدس فقط اثر تکوینی داره، اثر تشریعی نداره. یا عرف مسلمین یا عرف پیروان اون شارع اون اذن رو میدن یا نمیدن. اگر این اذن رو دادن، دقت کردین، اگر این اذن رو دادن چی میشه؟ اگر این اذن رو دادن دیگه اون اذن شارع بود و نبودش فرقی نمیکنه. اگر اذن ندن تو این مباحث معاملاتی بود و نبودش هیچ فرقی نمیکنه. فقط شارع اذنش در امثال موارد اثر تکوینی داره، که یعنی دیگران چیکار میکنن؟ مثلا عرفم اذن میده به خاطر تبعاً لچی؟ لشارع. خب پس شارع میذاریم کنار، چون یا بر طبقش عرف اذن میده یا اذن نمیده. اگر اذن داد حل بحثه، اگر اذن نده اون اذن شارعش اثری براش گفتیم بار نمیشه، چون اثر تشریعی نداره. این اثر تکوینی داره. بذارین به شما بگم، حالا تا ما خواستم بگم که شما سوال کردین همزمان شد. ببینید شار یعنی خداوند عالم مولا هستش، درست؟ مولای هست مثل همه موالی، فقط فرقش اینه که همه موالی مولا جعلی هن، اون مولا چیه؟ ذاتیه. یعنی مولویت او جعل نشده یا در طول جعل نیست، به سلام بهش میگیم مولا حقیقی. اما بقیه موالی بدون استثناء موالی چیان؟ اعتباری و جعلی، یعنی در طول اعتبار مولویت پیدا کردن، در طول جعل مولویت پیدا کردن. ببینیم پس ما وقتی که میگیم مولا، در مقابل مولا ما دائما متضائفه، یعنی ما یک عبدی رو حتما داریم، مولایی داریم و عبدی رو داریم. مثل عبد میمونه متضائفه، نمیشه ما عبد داشته باشیم اما ابنی اصلا نداشته باشیم، یا ابنی داشته باشیم اصلا ابی نداشته. خب میریم سراغ مولا. این مولا که مولویت داره، اصلا مولویت به معنای حق و طاعه هستش، یعنی بر عبدش حق و طاعه داره. دائره حق و طاعه کجاست؟ فقط و فقط حق و طاعه دائرش تکلیفه. تکلیف یعنی چی؟ یعنی طلب. یعنی اگر مولا طلبی بکنه، بر عبد عقلن لازمه که اون طلب رو اجابت کنه. اما در دائره غیر تکلیف و غیر طلب هیچ حقی رو نداره. ببینید به جهت این که میگیم حقی رو نداره، مثلا برای مثال میخوام بگم، وقتی نسبت به عبد ها، نه نسبت به غیر عبد، این که میگم نسبت به عبد، بله این حق رو داره که در اموال عبد تصرف کنه، اما ربطی به عبد نداره. اما حقی که در مقابل عبد داره فقط یه حق بیشتر نداره، و اطاعته. دیگه حق دومی نداره. مثلا مولا گفت، فرض کنید در همین موالی عرفیه، خب زید مولاست و امر مملوکه و امر عبده. اگر مولا ازش طلب کرد، گفت برو بیا، این باید بره اطاعت کنه، عقلا باید بیاد، عقلا اطاعت باید بکنه. اما یه چیز دیگه ای گفت، مثلا مولا گفت من اعتبار میکنم، برای مثال مالکیت فلان رو بر فلان شی، خب اون عبدم باید اعتبار بکنه؟ نه، میگه تو درسته شما اعتبار کردید مالکیت مثلا خالد رو بر این زمین، من اعتبار میکنم مالکیت مثلا بکر بر این زمین. بله، اون پس باز میشه همون داره حق و طاعش، اون لازم نیست اعتبار کنه. بعد گفت که از این طرح میگم، بعد گفت که حالا که من اعتبار مالکیت کردم برای خالد بر این زمین، تو باید تصرف تو در اموال اشخاص بدون رضایت مالک نباید تصرف کنی. خب بله، من در این زمین بدون رضایت خالد نباید تصرف کنم، اما این ناشی نمیشه از اعتبار. اصلا اعتبارم نمیکرد، میگو آقا تو در این زمین بدون رضایت و اذن خالد تصرف نکن، باز باید اطاعت میکردن.
نه، یه جایی حکم میبره روی عنوانی،
اثر نداره. پس
اگر اون عنوان رو تهدید و تعریف نمیکرد، من یه جور دیگه تعریف میکردم،
اشکال نداشت. پس اون مهم اون طلبشه. حالا مثلا اعتبار مالکیت کرده، به جای اعتبار مالکیت میگفت تو در زمین بدون رضایت جناب خالد تصرف نکن.
نه، حکم نبرده رو اون عنوانی که
نه، اونی که من باید اطاعت کنم طلب مولاست.
طلبیه
اون عنوان اثر نداره. حالا اون یه عنوان دیگه میداد بهش، میگم من اعتبار میکنم خالق این زمین، من اعتبار میکنم مالک این زمین، من اعتبار میکنم رب این زمین. هر اعتبار اصلا ارزشی نداره. من اعتبارش کردم اون رو چی؟ اصلا مخلوق این زمین. من اعتبارش کردم، این همه باب الفاظ مهم نیست، مملوک این زمین، برعکس اعتبار کنه. اما تو بدان تصرف در مالک باید به اذن مملوک باشه. خب یعنی چی؟ یعنی من اگه بخوام در زمین تصرف کنم باید به اذن خالد باشه. او اعتبارات فقط از باب عنوانسازی اونو که اثری نداره. به جای اینکه بگه من اعتبار کردم خالد ر مالک این زمین، برعکس بگه، بگه من این زمین ر اعتبار کردم مالک کی؟ خالد. خالد مملوک این زمینه. اما اینه تو بدان اگر بخواهی تصرف بکنی در مالک باید با اذن کی باشه؟ مملوکش باشه. خب من باید از کی اجازه بگیرم؟ از خالد. اینا اثر، اینا بابا الفاظ، اینا مهم نیست. اصلا کلن مولا به ما و مولا حق و طاعش در کجاست؟ فقط در دائرش حق و طاعه داره. حق و طاعه یعنی چه؟ اطاعت تکلیف. تکلیف یعنی چه؟ طلب. کدوم طلب؟ طلب انشایی. اگر شخص مولا طلب انشایی داشت نسبت به عبد، من باید چیکار کنم؟ اطاعتش کنم. کسی نگو حق نداره اعتبار بکنه، اثری نداره.
چرا حق نداره در اعتبارات این مطلق بخواهد؟
نه نگفتیم حق نداره، گفتیم این اعتبار، نه گفتیم اعتبارش تارتن اثر تکوینی داره، آثارش وقت بار میشه. گفت اثر تکوینی نداره، اثر تشریعی فقط گفتیم. اثر تشریعی مولا یه حق و طاعه بیشتر نداره. یعنی عبد در مقابل مولا به لحاظ عقلی باید در مقابل طلبهای انشائیش مطیع باشه.
مثلا
یه چیزی خب این اجازه گرفت، یعنی ممنوع تصرف، این میشه طلب، این میشه طلب، میشه طلب. عنوان مهم نیست. حالا بیاییم برعکسش بکنیم، بیاییم بر این عنوان مهم نیست. شارع اعتبار کنه اون رو مملوک، نه مهم نیست. پس به چین کسی اعتبارم نکنه، بگه آقا تو در تصرفات در این زمین باید به اذن خالد باشه. خالد چی کاره؟ چیش کاره؟ اما تو ممنوعی در تصرف در این زمین بدون اذن خالد. اینا چنی مهم نیستش. موافقت التزامیه نه، الان کار نداریم. این موافقت عملیه. اونی که اگه موافقت التزامیش اون بحث شده، موافقت التزامی لازم نیست عقلا. ببینید ما این آثاری رو که بار میکنیم در امور اعتباری، این مربوط به عرف و عقلا میشه. کلن ملکیت یک امر اعتباری است، از اعتباریات عرفیه و عقلاییه است. فقط شارع نقش تکوین رو داره. خب میدونم، حالا اگه اعتبار نمی کرد مستقیم تکلیف می کرد فرق می کرد؟ نه
فرقش جایی مشخص
می شه
که اعتبار کرده.
میگم این پس اثر نداره کل حجر فی جنبل. اعتبار نمی کرد تکلیف می کرد، یا اعتبار بکنه اما تکلیف نکنه، اثر داره؟ نه هیچ اثری نداره. دقت کنید، مثلا برای مثال میخوام بگم در بحث طهارت و نجاست گفته شده که معکول و مشروب باید پاک باشه. خب خوردن معکول و مشروب پاک حلاله، اما خوردن معکول و مشروب نجس حرامه. اگه فرض کنیم این درست باشه، این مطلب، این اعتبار طهارت شارع هیچ اثری نداره. چرا؟ چون شارع فقط تکلیف، یه تکلیف بیشتر نداره و اون منع از چیه؟ از اکل و شرب نجسه. حتی اعتبار اباحه هم نمی کرد، اعتبار طهارت هم نمی کرد. بکنه نکنه هیچ اثری نداره. فرض کنید، شما فرض کنید شارع فقط اعتبار نجاست کرده و منع کرده از اکل و شرب نجس، اصلا اعتبار طهارت نکرده، اصلا اعتبار اباحه نسبت به جسم به معکول طاهر فرض کنید نکرده، اثر عملی داره در این حالتی به اون حالتی که اعتبار بکنه؟ اثر عملی داره؟ خب پس هیچ فرق نکرد. فقط شارع اگر پس ببینید دو تا اعتبار طهارت و اباحه کرده، هیچ اثری برش بار نمیشه. یعنی اگر اعتبار طهارت هم نمی کرد و اباحه نمی کرد، عقل میگه تو میتونی بخوری. اما اگر اعتبار نجاست کرد و طلب کرد شرب نجس ره، میگیریم توی بوده. حالا اصلا بیریم شارع اعتبار نجاست اصلا نکنه، بگه آقا شما این چیزها رو نخور، خون نخور، میته نخور، مثلا بول نخور، و اونی که با این اشتشه ام ملاقات میکنه اونم نخور، اصلا اعتبار نجاست اصلا نکرده، اصلا اصلا هیچ نجاستی در شریعت اعتبار نشده، فقط گفته آقا جون من تو خون نباید بخوری، میته هم نباید بخوری، خنزیر هم نباید بخوری، اگر جسمی هم با این ستا ملاقات کرد اونم نخور. اما هیچ اثری داره؟ اعتبار نجاست نکرده، هیچ اثری نداره. اینا همه لفظه، اینا تو بحث احکام ظاهری توضیحش میاد در اصول، اینا اصلا مهم نیست، گفتن، سیاقت، تعابیر، حتی اعتبار ارزشی نداره. شارع اعتبار نجاست کرده برای خون، اعتبار نجاست کرده برای ملاقی با نجس، اگر اعتبارم نمیکرد فرق نمیکرد. منتها این یک روال قانعه، روال تشریعیست که راحت تره، به جای این که مثلا بگن خون نخور، میته نخور، اینا رو اعتبار نجاست میکنن، بعد برای نجس احکام تکلیفی رو بار میکنن. این یه روال چیه؟ روال اینه. لذا احتمال هم داره که اصلا در شریعت اعتبار نجاست نشده، این فهمی ذهن ماست که اینطور برداشت کرده، اصلا شارع اعتبار نجاست نکرده برای اشیایی، گفته خون نخور، گفته میته نخور، خنزیر نخور و ملاقی با اینها هم نخور. بعد ما گفتیم چه شارع اعتبار نجاست کرده، اصلا معلوم شارع اعتبار نجاست کرده باشه، چون ما در دستگاه تشریعی عرفی این کارا رو میکنیم، دقت کردیم؟ بر همون وزان فهم شریعت کردیم. این نگیم که پس اشکال داره فهم ما، نه مهم نیست، این نتیجهش یکیه، چه بگیم شارع اعتبار نجاست کرده برای این اشیا و ملاقی این اشیا و بعد گفته اکل نجس و اکل نجس بر تو حرامه، یا نه اصلا مربوط به فهم و ذهنیت فقیهان ماست، اصلا شارع اعتبار نجاست نکرده، اصلا شارع مقدس تحریم نکرده اکل نجس ره، فقط بر ما تحریم کرده مثلا اکل خنزیر ره و اکل ملاقی با خنزیر ره. حتی احتمال داره در بعضی از این اعیان نجسه شارع اعتبار و حرمت هم نکرده باشه، مثلا با نجاست انسانی، میته انسانی، شارع چون اینا اصلا در طبع انسان اقتضاء اکل شربش نیست و بول انسان، اصلا شارع دیده جعلم بخواد بکنه چیه؟ یا لغ یا کل لغه، چون کسی که نجاست آدم نخوره شارع هیچی، اگه سر یعنی کسی که طبعش رسیده به اونجا که درش تمایل پیدا شده نهیش هم بکنن اثر نداری، که تو نباید نجاسه، او وقتی طبعش رسیده به این حالت شد، اصلا شارع مقدس تحریم نکرده اکل نجاست انسانی ره، منتها فقط گفته آقا خنزیر نخور، شرب خمر نکن، فقاع نخور، خون نخور، گفته اگر شیعی هم ملاقات کرد با اینها اینم نخور، نه نجاست رو اعتبار کرده، نه حرمت اکل نجس رو اعتبار کرده، حتی پاره از اعیان نجس هم حرمت اکل نکرده، مثلا امکان داره به نجاست انسانی یا بول تحریم نکرده، اما از ملاقیش نه کرده باشه. چرا؟ چون ملاقیش خیلی خلاف طبع نیست، اون مقدار که خود اون ملاقا خلاف طبعه، منطور ما اینطور فهمیدیم و هیچ فرق مهم هم نیست ها. چی می‌فرمایید شما؟
تو معتبر باشه
ببینید، اعتبار همه میتونن اعتبار کنن، منتها یه اعتباری است که اثر برش بار میشه، مثل چی؟ مثل اعتبارات شارع. شارع یک اثر تکوینی داره، این خیلی مهمه، آثار تکوینی است و این آثار تکوینی، دقت کردید؟ این آثار تکوینی حتی گفتیم که مثلا امکان داره از یک فعلی نهی کنه، واقعا رد نمی کنه، اما به خاطر آثار تکوینیشه، مثلا شارع نهی کرده از وصیت به زائد بر ثلث، نهی کرده اما شاید در واقع تحریم نکرده، اما شارع این رو میدونه که اگر نهی بکنه این نهی اثر تکوینی خودش داره. اثر تکوینیش چیه؟ در عرف مسلمین وصیت به زائد بر ثلث میشه باطل، تا شد باطل اندل اقلا میشه باطل. پس شارع ما همیشه میبریمش چی؟ این نحوه امور در اثر تکوینیش. میریم سراغ عرف و بعدم سراغ اقلا. این عرف رو گفتیم بله، خب در یک عرفی گاهتا شخص معزونه در استیلاء و امکان داره در یک عرفی معزونه در استیلاء نباشه. منتها چیزی که مهمه این اذن عرف مقدمه ایست برای چی؟ برای اغلای. اغلای یعنی سائر اعراف. این اذن رو محترم بدانن یا محترم ندانن. عنایت کنید، پس ما با سه چیز تا اینجا آشنا شدیم، یکی مالک، یکی عرف. عرف که میگم یعنی عرف خاص. توی پرانتز یک شخص میتونه چیه؟ عضوی از چندین عرف خاص باشه. مثلا شما ما رو در نظر بگیریم، زید رو در نظر بگیریم، از عرف مسلمین هست، از عرف شیعه هست، از عرف مقلدینش هم هست، از عرف مردم ایران هم هست. لذا اگر در یک عرف این اذن بدن کافیه، لازم نیست هر چهار تا عرف این اذن بدن، ولو این اذنی که داده شده از ناحیه یک عرفه و اون عرف مقلدینه که این در اون عرف چیه؟ عضویت داره. پس اذن مالک و اذن عرف خاص اینجا تارتن به امضاء اقلا میرسه، تارتن نمیرسه. یعنی اقلا این اذن رو محترم میدونن یا نمیدونن. ید امانی کدوم یدیست؟ یدی هست که اقلا اذن بدن، ولو در طول چی؟ اذن مالک یا اذن عرف. ما ید امانی رو به یدی میگیم که استیلا و ید صاحب الید اندل اقلا معزول باشه. اقلا گفتیم خودشون مستقیما نقشی ندارن. اگر مالک اذن بده یا اگر عرف خاصی اذن بده، اقلا این عرف رو، این اذن رو قبول میکنن در این دائره. پس اذن اقلایی اذن نیست که در واقع عرف داده یا مالک داده و اقلا قبول کردن. اذن غیر اقلایی اذن نیست که یا مالک و عرف نداده یا عرف داده و مالک داده اما اقلا قبول نکردن. مثل چی؟ مثل این که شخصی آقا در عرف مسلمین یا عرف مؤمنین اگر مال کافر رو سرقت کرد، در استیلاء بر اون مال چیه؟ معزونه. میدونید که در اذن، در فتوای جماعتی از فقهاء ما، ما میتونیم اموال کفار رو چیکار کنیم؟ سرقت کنیم. خب بعد از اینکه سرقت کردیم میتونیم اون مال رو نگه داریم. میدونید که مال مسروقه از کافر ما دو راه داریم، یه راه اینه که بعد از سرقت تملک کنیم، یه راه اینه که اصلا تملکش نکنیم، فقط نگهش بداریم. اگر تملک کنیم از بحث ما میاد بیرون، اما اگر تملک نکنیم، این وسیله، این لپتاپ رو که مثلا از یک غیر مسلمان برداشتیم، تملک نکردیم، اما نگه داریم ازش استفاده کنیم، در نزد عرف مؤمنین یا عرف پاره از مقلدین معزونه. اقلا چی کار میکنن؟ این اذن رو امضا نمیکنن. این اذن رو امضا نمیکنن. دقت کنید، ما بهش میگیم این ید، ید عدوانی است، ید امانی نیست. چرا؟ چون بحث زمان و بحث اموال بحث اقلایی است، بحث عرفی نیست. این اینجا رو میخوام میخوام توضیح بدم که چرا میگیم این باز ید، ید عدوانیست. حتی گفتیم اگر خود ما هم از مقلدینی باشیم که چیه؟ که قائلیم که این اذن بر تصرف رو داره، یا از مجتهدینی باشیم که فتوامون اینه که چیه؟ فتوا داریم که میتونه اموال کفار نگه داره برای خودش، این در تحت ید خودش نگه داره. بازم ما بهش این ید رو بهش میگیم ید عدوانی اصطلاحا. این انشاءالله ادامه بحث میفته برای فردا. الحمدلله رب العالمین. نه 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 معصیت نکرده، همینو خواستم توضیح بدم. این معصیت معناش نیست، آه معناش اینه که این اندر اقلا زامنه. خب الان گفتم دیگه، گفتم زمان شارع باید به امضا عرف برسه، امضا عرف هم باید به امضا اقلا برسه.